این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره شمالی میگوید قصد دارد بار دیگر فعالیت های هسته ایش را از سر بگیرد. نمایندگان شش قدرت جهانی درباره تصویب تحریم های جدید علیه ایران گفتگو می کنند. و مقام های چینی از مسمومیت گسترده محصولات لبنی این کشور خبر دادند. یک بعد از ظهر در تهران. سلام شنونده عزیز، امیر زمانی فر هستم با این مجله نیم ساعته نیمروزی ما. در این بخش ابتدا چند خبر مهم روز را خواهید شنید و پس از آن تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه. پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد این کشور در صدد راه اندازی مجدد نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون است. هیون هاک بونگ امروز به خبرنگاران گفت کره شمالی به دلیل عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش عملیات از کار انداختن تاسیسات یونگ بیون را متوقف کرده و قصد راه اندازی مجدد آن را دارد. پیونگ یانگ سال گذشته میلادی با ایالات متحده، چین، کره جنوبی، روسیه و ژاپن توافق کرده بود که در قبال خلع سلاح اتمی مشوق‌هایی از جمله معادل 1,000,000 تن انرژی دریافت کند. مقام‌های کره‌ای تا کنون درباره زمان راه اندازی مجدد نیروگاه یونگ بیون سخنی نگفتند. نمایندگان ارشد شش قدرت جهانی امروز در واشنگتن گرد هم می‌آیند تا درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کنند. در پی خودداری ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواستار افزایش تحریم‌ها علیه این کشور هستند. این در حالی است که گفته می‌شود روسیه و چین با تصویب تحریم‌های جدید مخالفند. برنامه هسته ایران همچنین قرار است هفته آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بررسی شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیروز پنج شنبه بار دیگر اعلام کرد جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نمی کند و از تحریم‌های جدید حراسی ندارد. مقام‌های چینی می‌گویند حدود 10% از نمونه‌هایی که از محصولات سه شرکت مهم تولید کننده لبنیات در این کشور گرفته‌اند آلوده به یک سم شیمیایی بوده است. اداره کل نظارت بر کیفیت، بازرسی و قرنطینه چین اعلام کرد نمونه‌های گرفته شده حاوی ماده ملامین بوده که استفاده از آن در مواد غذایی ممنوع است. در روزهای اخیر 4 کودک بر اثر مصرف شیر خشک آلوده به ملامین جان باخته و 6200 نفر دیگر بیمار شده‌اند. در پی تشدید تلاش‌های دولت آمریکا برای مهار بحران مالی، ارزش سهام در بازارهای بورس این کشور افزایش یافت. هنری پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که او همراه با رهبران کنگره در حال تهیه قانونی است که می‌تواند بانک‌ها را از بدهی‌هایی که دلیل اصلی بحران پدید آمده هستند نجات دهد. آقای پاولسون پس از نشستی با نمایندگان کنگره آمریکا به خبرنگاران گفت ما درباره یک رویکرد فراگیر برای حذف اعتبارات غیرقابل بازپرداخت از ترازنامه بانک‌ها که نیاز به تصویب قانون دارد گفتگو کردیم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند نمایندگان کنگره آمریکا احتمالاً به زودی بررسی پیشنهادها برای تصویب یک قانون اضطراری در این زمینه را آغاز خواهند کرد. دانشمندان میگویند صدها گونه مرجانی و جانوری جدید را که تاکنون برای بشر ناشناخته بوده در 2 جزیره مرجانی واقع در آب‌های استرالیا کشف کرده‌اند. پژوهشگران مؤسسه علوم دریایی استرالیا که در حال کمک به سرشماری بین‌المللی از جزایر مرجانی جهان هستند، موفق به شناسایی گونه‌های جدیدی از آبزیان در 2 جزیره گریت بریر و نینگالو شدند. حدود 130 گونه جدید از مرجان‌های دریایی و گونه‌های تازه‌ای از جانوران شبیه به میگو از جمله کشفیات دانشمندان استرالیایی هستند. و ما در این قسمت از این مجله نیم ساعته نیمروزی می‌رسیم به برنامه نگاه تازه و دومین بخش از بررسی مسئله حجاب به عنوان پوششی اجباری یا اختیاری. تا جایی که اطلاع دارم تهیه کنندگان این هفته برنامه روزا آژیری، محمد زرقامی و هانا کاویانی مسابقه ای هم در این برنامه در نظر گرفتند که می توانید در آن شرکت کنید. کاغذ و قلم نیز آماده داشته باشید.
نگاه تازه.
خب بچه اینجا کجاست؟
نگاه تازه.
البته اینا حق منو خوردن دیگه، میبینین که چون بحث ادامه هفته پیشه و من اینجا تک افتادم، ولی خب باشین، امشب براتون کلی برنامه داریم، تا دقایق آینده شنونده همه اونها خواهید بود. So don't you see that I'm truly free.
this piece of skull upon me. I wear so proudly to preserve my dignity, my modesty, my integrity. So don't judge me.
حالا بگو ببینم این موزیک چی بود و یه ذره توضیح بده.
آهنگی که شنیدید از سامی یوسف. فکر کنم که شنونده‌های ایرانی صدای این خواننده رو خوب بشناسن. خواننده مسلمانی است، مقیم لندن، البته با اصالت آذری.
خیلی جالبه. پس آذری ها حسابی الان کیف میکنن، چون به هر حال یه خواننده‌ای دارن که مقیم لندن، به زبان انگلیسی هم میخونه. خب روزا تو بگو که هفته پیش مهمون ما بودی، چی گذشت تو برنامه پیش؟ البته دیگه مهمون نیستی دیگه، یعنی یه هفته است جا خوش کردی اینجا.
بحث هفته پیش ما در مورد حجاب بود، بحث اختیاری اجباری بودنش. اما اول بهتره صدای دو تا شنوندمون رو بشنویم که هفته پیش بعد از برنامه زنگ زدن و نظرشون رو در مورد برنامه و مسئله حجاب با ما مطرح کردن.
خواهش باشون. چیه؟
مصطفی کاویانی از اصفهان و مهران از خرم آباد.
بریم بشنویم ببینیم که چی گفتن.
کسایی که ایرادی نمیگیرن خانومشون میره برهنه یا بی حجابی هم بیرون، بیشتر ارجاع میدن به بی غیرت. اینا غیرت ندارن. من خواستم به خانم افشارزاده بگم که شما که میگید نمیدونم با رنگی شلوار من شلوار لی ایرادی گرفتن به اینا، فکر اون جوانایی که مجرد هستند و نمیتونن ازدواج کنند هم بکنید.
به نظر من حجاب در ایران باعث عقب افتادگی و مانع پیشرفت شده هم. بعدم حجاب در ایران اصلا ملاک خوب بودن یا بد بودن دختران نیست. دخترایی که هستن که بی حجاب اصلا مدلک هم بندازی اصلا نگاه هم نمی کنن.
صحبت های دو شنوندمون رو شنیدیم. خب یه سری مخالفن، یه سری موافقن.
آره دیگه، مثل همیشه.
اما نمیدونم شماها راجب نمایشگاه حجاب چیزی شنیدین یا نه؟
من قبلا که ایران با رادیو کار میکردم یک بار رفتم این نمایشگاه و گزارشم برای رادیو تهیه کرده بودم. آره
چه جالب، من اصلا نرفتم و ندیدم.
خب بد نیست بریم به سراغ یک عکاس در ایران که در سالهای اخیر به این نمایشگاه رفته و میخواد از مشاهداتش توی این نمایشگاه به ما بگه.
اما قبل از اینکه بریم فکر میکنم که خودت هم بگو اینا، رفتی تا حالا همچین جایی؟
نه واقعا.
پس نرفتی. پس بریم ببینیم که این عکاس چی میگه.
من حالا سه تا نمایشگاه حجاب رفتم، نمایشگاهی که معمولا نیروی انتظامی برگزار میکنه. معمولا این نمایشگاه ها دو بخش دارد. یه بخشش طراحی الگوهای مطلوب حجاب از نظر نیروی انتظامی، کنارش خرفه‌های فروش هم داره، چادر و مقنعه و طرح‌های مختلف این لباس‌های پوششی بزرگ رو می‌فروشه. یک بخشش هم مربوط به اتفاقات راهنجاریه که تو جامعه می‌افته، مثلا توی سلمونی‌های زن یا توی گینت‌ها یا توی آموزشگاه‌های موسیقی ممکنه یه ارتباطاتی که از نظر نیروی انتظامی درست نیست باشه و اینا رو توسط مانکن‌هایی که توی غرفه ها گذاشتن نمایش میدن. به زعم نیروی انتظامی آره میشه گفت که نتیجه بدحجابی. لباس‌های عمومی هم یه بخشیش، یعنی چادر و مقنعه با طرح‌های جدید، بعضی وقتا گلدار یا با رنگ یا دوخت‌های متفاوت از اون چادر یا مقنعه ساده‌ای که سالها دیدیم. بخشیش هم لباس‌های تخصصیه، مثل لباس‌های افسران نیروی انتظامی زن، چادرشون فرم و رنگ خاصی داره و روش جا برای نصب درجه هست یا سایبونی که به عنوان کلاه ازش استفاده میکنن روی چادر. توی جامعه بجز چادر ملی، منظورم این چادریه که جلوش تقریبا بسته است و آستین داره، لباس میشه گفت یک عبای بزرگتر شده، گشادتریه، بیشتر دیده نمیشه. حتی حجابی که مامورین زن خود نیروی انتظامی هم دارن پوشششون، این چیزی نیست که توی طراحی توی نمایشگاه ما میبینیم. هدف برگزاری این نمایشگاه ها شاید راهگشایی برای جا انداختن این شیوه های حجاب توی آینده باشه. مخاطب این نمایشگاه ها به طرز عجیبی عامه، یعنی ما از همه اقشار با هر درجه از دینداری توی این نمایشگاه بازدید کننده میبینیم. حتی بیرون این نمایشگاه، یعنی توی ورودیش، گشت ارشاد هم وای میسته.
ته این سیاهی بد یه چهره زنبوریه، لحظه یه رهایی ما پس چرا اینجوریه، نمیدونی مده امشب تو کوچه عروسیه، این دیواره زنون مردونه پس کار کیه، نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و
خیلی جالبه دیگه. روزا تو که تازه از ایران اومدی صابون این گشت ارشاد به تنت خورده؟
من هفته پیشم گفته بودم که من اصولا یه جوری لباس میپوشیدم که به مشکل بر نخورم، حالا به اصطلاح به قول بعضیام تحریک‌آمیز نبود، هیچ مشکلی هم برام پیش نیومد و اینکه به خوبی و خوشی همه چی میگذشت برام.
ولی به هر حال حالا جدا از تحریک، اگه بپذیریم که حالا لباسی میتونه تحریک کننده باشه یا نباشه، بحث اینه که پوشش اختیاریه یا
اجباری.
خب این مشکل ما نمیتونیم حل کنیم. ما از دو تا کارشناس دعوت کردیم، یکی در ایران و یکی در خارج از ایران، آره، که با ما باشن و بین اونها یک بحث و مناظره خیلی شیرین در گرفت پیرامون اجباری بودن یا اختیاری.
یکی از مهمونامون خانم شهلا شفیق، فمینیست ایرانی مقیم فرانسه که فعالیت‌های فمینیستی زیادی در کنار زنان فرانسه و همچنین در کنار جنبش زنان ایران دارند،
و خانم مرضیه مرتضی لنگرودی که یک نواندیش دینی هستند، در ایران زندگی می‌کنند، فعالیتشون توی حوزه زنانه و یکی از اعضای کمیته مادران صلح هم هست.
خانم لنگرودی، خانم شفیق سلام.
سلام به شما، سلام به شنونده‌هاتون. خانم لنگرودی
من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم شفیق جنابالی و شنوندگان محترم.
خیلی از دولت مردان جمهوری اسلامی معتقدن که حجاب بخشی از قوانین اسلامیه و باید اجرا بشه و اجرای اون هم این روزها سرسختانه دارن دنبال میکنن در سالهای ابتدای انقلاب، ولی گویا بر سر این قضیه توافق نظر قطعی وجود نداشت. مرز بین اختیاری و اجباری بودن حجاب کجاست؟ یا قوانین اسلامی این رو مشخص کرده یا نه؟
در اسلام صراحتی داره که این مرزبندی رو کاملا روشن میکنه. ما آیه‌ای داریم که میگوید لا اکراه فی الدین. وقتی خود دین اجباری نیست، به تبع اون در احکامش هم اجباری نیست. بنابراین حجاب از نظر من یک مقوله نسبی و اختیاریه و اجباری نمیتونه بشه. در احکام اسلامی برخی احکام نهی مطلق میشن، مثلا دزدی نباید کرد. بعضی احکام هستن که به استطاعت فرد برمیگردن، مثلا مثل روزه. اما برخی احکام هستن که اختیاری هستند و بیش از اون که در مقوله اجباری باشن بیشتر فرهنگی و کیفی هستن.
خیلی خوبه که ما اولین سوالی که خب معمولا فراموش میشه و به نظر من مهمترین سوال اینه که چرا مردها حجاب ندارن. وقتی که ما به این سوال دقیق فکر کنیم متوجه میشیم که فلسفه حجاب چیه. برمیگرده به مسئله بدن زن و فلسفه‌ای که وجود داره و حتی خود طلا متحری که قبل از انقلاب یکی از مهمترین آدمایی بود که سر این موضوع حرف زد و کتاب نوشت، دقیقاً میگه که خب زن شکاره و مرد شکارچی و مثلا حجاب قراره که از این وسوسه جلوگیری کنه. فلسفه حجاب به نظر ایشان و از جمله در قانون شرع هم تقریبا آخرش به همین میرسه یک دیواره. نکته‌ای که خانم لنگرودی گفتن در اسلام این فکر وجود داره که دین به اجبار نیست، ولی بستگی داره به اینکه دین رو کجای جامعه قرار میدیم. یعنی وقتی که دین قرار باشه قانون بشه دیگه اجبار توشه اصلا.
خانم شفیق نکته جالبی رو گفتن. اگر شما قرآن رو نگاه کنید، سوره نور آیه 30 و 31، وقتی که آیات جنسی حجاب هستن، اون چیزی که مربوط به بدنه، زن و مرد مساوی و یکسان مورد خطا قرار میگیرن. به مردان مؤمن بگو تا چشم‌ها رو از نگاه ناروا فروج بپوشونن و فروج و اندامشون رو حفظ کنن، و بعد میگه به زنان مؤمن بگو که نگاهشون رو فروج بپوشونن و فروجشون رو حفظ کنن. یعنی حتی کلماتش یکیه.
خانم لنگرودی، خانشی که من دارم و متن خود قرآن این رو نمیگه. البته من خیلی خوشحالم که شما چنین تفسیری رو میکنید و خب میتونید هم این تفسیر رو بکنید چون همه چیز تفسیر پذیره، ولی اونجایی که به کلمات برمیگرده خانم لنگرودی، اونجایی که به کلمات برمیگرده در مورد مردها هست که چشم رو پایین از نظربازی در واقع فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند، در مورد زنان مؤمن هم میگه که دیدگانشان را فرو گذارند و ناموسشان را محفوظ بدارند و روسری‌هاشان بر گردنشان بیاندازند. یعنی ببینید در مورد زنان این مسئله روسری مطرح میشه، در مورد مردها نمیشه.
حالا در سوره احزاب هم همین ماجرا هست، یعنی سر مسئله زنان پیغمبر وجود این تفاوت هم هستش که باعث میشه که بعداً کسانی بیان بر اساس این سوره ها مسئله حجاب اجباری رو مطرح بکنن. حالا سوال اینجوری میشه که چرا برای مردها حجاب تو چشمشونه، برای زنا رو سرشونه؟ برمیگرده به این ماجرای جنسیتی که به عنوان مکان شهوت زن رو تلقی میکنه، این اساساً با یک فکر برابری متناقضه. حالا فرض کنیم تمام این صحبت ها درست باشه و موضوع اصلاً زن و مرد نباشه، ولی موضوع جنسیتیه. باز به عنوان یه آدمی که توی قرن 21 داره زندگی میکنه، ما یه تجربیات اجتماعی داریم در خود فرانسه، در کشورهای متفاوت، جایی که حداقل من زندگی میکنم، من میبینم که امنیت روانی و جنسیتی آدمها، چه پسر و چه دختر، زمانی حفظ میشه اتفاقا که اینها آزادی داشته باشن، چجوری لباس بپوشن و بدنشون رو بشناسن و در واقع به جنسیت خودشون احترام بذارن. و بسیار بسیار میبینم که دختران و یا پسرانی که این رو نمیشناسن و این آزادی رو ندارن، اتفاقا بیشتر دچار مشکل میشن و نه تنها با آزادی در نزدیک، بلکه با مسئله اجتماعی. این در واقع
خانم شفیق، اگر که اجازه بدین، خانم لنگرودی،
شما حکم صادر میکنید و میفرمایید که این از اساس مخالفه، دقیقاً همون کاری رو دارید میکنید که اون نگرش سنتی در ایران فکر میکنه که اشتباهه. جزمیت داشتن روی نگرش خاص خودش، همون کاری که لایسیته در فرانسه میکنه و فکر میکنه که نباید بذاره که دخترا مدرسه نباشن، که
خیلی متفاوته. خانم لنگرودی، خیلی فهم کنید بچه 8 ساله با یه آدم
خودش انتخاب بکنه، میتونه یه لایک بچه‌ش رو به نمیفرسته، یه مسلمون هم بچه‌ش رو هرجوری میخواد بفرسته، چون بچه که اسمش روشه.
از هر دوی شما خواهش میکنم که برگردیم روی بحث ایران و بحث اختیاری و اجباری بودن حجاب.
پیامدهای این مسئله اجباری شدن حجاب به طور کلی برای جامعه ایران چی بوده بعد از نزدیک به 30 سال که از وقوع انقلاب احمر 57 میگذره؟
بحث حجابی چیزی که دارن باش مبارزه میکنن، یعنی وقتی که یه چیزی اجباری میشه، قطعا بدترین شکلش رایج میشه.
به محض اینکه بخواد دین مرجع ارزش اجتماعی در مورد زنان باشه، این مشکلاتی ایجاد میشه که همین امروز در ایران هست و اگر در جامعه اروپایی نیست، برای که تکلیف این ماجرا روشن شده. خانم لنگرودی، اینم به معنی مخالفت من با مذهب نیست. این مسئله حجاب اجباری به ما خیلی چیزا میگه که از مسئله زنان فراتر میره. به ما میگه که تو این جامعه دموکراسی نیست، آزادی نیست، بدن مرکز فساد از جانب حکومتیان و آدما آزاد نیستن در روابطشون. زن و مرد نمیتونن تو خیابون با هم قدم بزنن، دست هم دیگر رو بگیرن، آزاد نمیتونن بگن من کسی رو دوست دارم.
خانم لنگرودی،
والا من میخوام فقط بپرسم خانم شفیق که بحث دموکراسی و آزادی رو وقتی که شما میگید، واقعی که در خلاء اتفاق میفته یا دموکراسی یک شیوه ای از حکومت که اجازه میده ارزش های گوناگون در هر باوری که هست در کنار هم به مسالمت زندگی کنن و یک کدوم رو بر دیگری تحمیل نمی کنه؟ اما من هم قبول دارم که دین نباید دولتی بشه، دولت ها باید بتوانند ادیان و باورها و ارزش‌های مختلف رو در کنار یکدیگر بدون تنش و تقابل مدیریت بکنن.
خانم لنگرودی، من یه سوالی از شما بکنم، چون در ایران هستید، چه دلیل خاصی وجود داره برای اینکه این حجاب رو الان در ایران به صورت دولتی دارن اداره میکنن و حتی بحث پوشش میشه حجاب داشته باشن جوونا، حتی این در مورد مردان هم الان داره اعمال میشه؟
خدا شکر که شما متقاعدین که اینجا این برخورد حجاب زن و مرد میشه در هر دو مورد اعمال میشه، ولی واقعیتش این هستش که نگرش اقتدارگرایانه در خصوصی ترین زوایای تفکرات شخصی یا زندگی خصوصی انسان ها دخالت میکنه و ما هم در برابر این دخالت تسلیم نشدیم. جامعه ایران داره مقاومت میکنه، نگرش مسئولین با هم اختلاف داره در مدیریت این نوع پوشش و حجاب. خود آقای احمدی نژاد از اول جمعه گفت دو تا شیبید نمیدونم موی زنا مسئله من نیست، خود ایشون گفتن زنا مثلا برن ورزشگاه. اما یه نگرش سنتی اقتدارگرایی وجود داره که در برابر مثلا خود صحبت های آقای احمدی نژاد در زنها مقاومت
میکنه. خب برای اینکه دین و دولت یکی نباشه، افکاری که خودتون مطرح میکنین نتیجه منطقیش اینه که به عنوان یه زن نواندیش دینی این مسئله رو لطف کنین، مطرح کنین که ما نمیتونیم با این قوانین حجاب اجباری بیایم کنار. یعنی یک کمپین در ایران راه بندازین و بگین حجاب اجباری باید تموم بشه. تنها مسئله که میتونه،
خانم شفیق، مسئله حجاب بیشتر از اینکه مسئله زنان ایران باشه، مسئله در واقع اون نگرش سنتی یا اقتدارگرایی حاکمه. بحثر این
چی شد؟
نمیدونم، مثل اینکه اصلا بحث تمومی بردار نیست.
نه بابا، تا اونجایی که بشه فکر میکنم
حالا هم ادامه داره. داره.
پس شاید بد نباشه یه موسیقی بشنویم.
بریم، منم موافقم. ترانه‌ای رو شنیدید به اسم لیلی هوزک با صدای شادروان گیتی که نشون میده که این ترانه خیلی هم قدیمیه دیگه، مال دوره مشروطه و قاجاره.
بحثی که دو سه هفته است توی برنامه نگاه تازه پی میگیریمش، اونم چیه؟
جایزه؟
نزدیکی.
چیه محمد؟
مسابقه است. مسابقه ما.
آره، مسابقه ماه برنامه نگاه تازه که ما از دو هفته پیش شروع کردیم و اعلام کردنش. هنوز هم فرصت دارین توی این مسابقه شرکت کنین.
معلومه روزا میخواد جایزه رو ببره ها، همش فکر جایزه. ولی خب مسابقه‌مون در مورد چیه؟
نگاه نسل امروز به فردا. فردا هم نه رادیو فردا، فردا به معنای آینده.
هنوز فرصت دارید که برای ما بفرستید نگاهتون رو. اما داورای مسابقه‌مون کی هستن؟
سلام به دوستان عزیز برنامه نگاه تازه. شهرنوش پارسی‌پور هستم. 46-7 ساله که دارم می‌نویسم. 10-12 جلد کتاب دارم که جز معروف‌ترین‌هاش از سگ و زمستان بلند، ماجراهای ساده و کوچک روح درخت، توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، عقل آبی، خاطرات زندان، شیوا، بر بال باد نشستن، رمان جدیدی از الان زیر چاپه به نام آسیه در میان دو دنیا. من شما دعوت میکنم که در این برنامه نگاه تازه اسم مسابقه ماه شرکت کنید. شما باید در یه جمله قصار بتوانید فردا رو برای نسل امروز مطرح بکنید و نسل فردا هم بتوانه از این جمله استفاده بکنه و امیدوارم بتونید آینده رو خوب حدس بزنید. ولی اگه بتوانید در این مسابقه شرکت کنید، جنگ و نزاع ذهنی خوبی است برای خودتون. تشکر میکنم از شما.
دوستان عزیز نگاه تازه سلام، من نازی عظیما هستم. منم مثل همه آدم ها به دنیا اومدم و مدرسه رفتم و خلاصه همه کارهایی که معمولا بقیه آدم ها در زندگیشون میکنن کردم. اما غیر از اونها چند تا کتاب ترجمه کردم. پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی، کتاب دیگر دفتر پرسش ها مال پابلو نرودا، مجموعه داستانی از هنری میلر، کتاب زیر آسمان های جهان که مصاحبه و گفتگوی است با دکتر داریوش شایگان، کتاب در نومیدی بسی امید است که سرگذشت دوبچک است به زبان خودش، و چند کتابم زیر چاپ دارم. یکی کتابی درباره میشل فوکو که حدود 16 ساله که زیر چاپ هست. کتاب دیگری هم البته ترجمه کردم که اون به دلیل سانسور چاپ نشده، همون کتابی که میشناسید، عشق در سالهای وبایی. یک رمان هم در دست نوشتن دارم که امیدوارم بالاخره فرصت کنم و تمامش کنم. خب این از خود من، اما بریم سر مسابقه. به نوبه خودم از شما دعوت میکنم که حتما در این مسابقه شرکت کنید. حالا اینکه برنده بشوید یا نشوید اصلا مهم نیست، یعنی مهم هست ولی در درجه دوم اهمیت قرار داره. مهم اینه که این برنامه انگیزه‌ای خواهد شد برای اینکه مدتی آدم همه فکرهای ریز و درشت و خوب و بد رو از سرش دور میکنه و به یک چیز خوب، به یک چیز قشنگ و زیبا، به یک چیز تازه فکر میکنه. از طرف دیگه خواندن این جمله های خوب و زیبا و تازه شما مایه خوشوقتی من هم میشه. پس از همین حالا دست به کار بشید. منتظر شنیدن و خواندن جمله های دوست داشتنی شما هستم.
خب این از داورا، ولی حالا که من انقدر جایزه دوست دارم، جایزه رو قراره کی بده؟
بریم بشنویم ببینیم جایزه رو کی میده.
جایزه مسابقه ماه نگاه تازه سیدی همه از گروه ما که آبجیز هست.
فقط در نظر داشته باشید همونطوری که بالاخره اسم داورای ما هم نشون میده جملتون بدون بار ادبی هم نباشه.
بعد از نوشتن جمله ها کی زنگ زد، کی ایمیل زد، کی اس ام اس زد؟
زنگو مثل اینکه جلوی روزا بگو ببینم.
یک تلفن از فروغ داشتیم که از ما خواسته بود یه برنامه درباره نابینایان بسازیم.
خب به فروغ عزیز من باید بگم چون تو نمیدونی ما دو هفته پیش یه همچین برنامه‌ای رو داشتیم. ولی حتما تو برنامه‌های آینده‌ام در این باره برنامه درست می‌کنیم.
سه تا تلفن دیگه هم داشتیم از محمد صالحی، رسول و سعید از یزد.
برنامه هفته پیشمون هم یه بازتاپ‌هایی داشته. آقای به اسم باقریام در این مورد خیلی مفصل برای ما نوشتن. ملیحه صفایی
دوست همیشگیمون بازم برای ما لطف کرد و ایمیل زده.
ایمیلی داشتیم از جوانی از اردبیل که بینام هستند. خانم قوامی فکر کنم جواب سوالتون رو محمد بهتون داد. سنم برای ما اس ام اس فرستاده. بابک از تبریز و امید از مشهد.
برای اینکه باز هم با ما در تماس باشید و تو مسابقه‌مون هم شرکت کنین به ما ایمیل بزنین که هانا بهتون میگه.
jawanan@radiofarda.com
و میتونین با ما با شماره 20420212141414 تماس بگیرین.
خب بچه برنامه دیگه تموم میشه ولی بریم به استقبال یک فصل عجیب و غریب میریم که
من خیلی پاییز رو دوست دارم.
تو چطور؟
پاییز عالیه ولی اینجا یه ذره مثل زمستونه تقریبا.
از پاییز
یاد احساس آره پاییز به آدم دست نمیده.
ولی من حسابی وقتی پاییز میشه یاد مدرسه میفتم. به همین دلیل فکر کنم ترانه
همشاگردی سلامه؟
نه همشاگردی سلام نیست ولی بی ارتباط با پاییز نیست. از یک خواننده قدیمی و مبتکر عباس مهرپویا ترانه ای رو میشنویم به نام غروب خزان که ترانش رو هم زنده یاد تورج نگهبان سرود.
نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد. غروب عشق و زندگی به قلب غنچه پا نهد. از این سرابا گشت این گلدار دیوار چون مزار آرزوها فغان شکست در گلو زگری مرغ آرزو به گل به محنت خدا دیگر نمانده رنگ و بود. از این غم سرابا گشت این گلدار دیبا چون مدار آرزوها شما مرغ چمن دغم دیگر نمی خواند زان سرمستی اثر دیگر نمی ماند گشت این گلدار دیبا چون مزار آرزوها نسیم سرد مهرگان به مرگ گل خبر دهد. غروب عشق و زندگی به قلب خون شپانه هست. از این غم سرابا گشت این گلدار بیبا چون مزار آرزوها.
برنامه هفتگی نگاه تازه رو از محمد زرقامی، هانا کاویانی و روزا آژیری شنیدید که با ترانه‌ای از عباس مهرپویا به پایان رسید. میتونید تازه ترین خبرها رو غیر از رادیو از طریق وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که با فیلتر مواجه شدید این نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فرداست. شاد باش .com. تکرار میکنم شاد باش shadbash shadbash.com shadbash.com. در ضمن نظراتتون رو میتونید از طریق ایمیل هم برای ما بفرستید به این نشانی info@radiofarda.com info@radiofarda.com. بخش بعدی خبرها در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، همراه ما باشید.
ارتباط با جهان